اینه که کماکان بخشی از سرزمین لبنان در اختیار اسرائیله. خب اگر قرار بر این بود که حزب الله اون فلسفه وجودی خودش را از دست بده، می‌خواست چه کار؟ و حزب الله با این عرض و طول هم دیگه نمیتونست یه حزب سیاسی صرف هم باشه دیگه، یعنی بخواد چی بشه این نمیشه. در حال این بحث بود که خب این مشکل ممکنه وجود بیاد، مثلا حزب الله تو لبنان چقدر دولت داره، احتمال ارتش داره، فلان داره، بهمان داره، حزب الله میخواد چیکار کنه؟ یک نگرانی همیشه وجود داشت که دلایل ماندگاری و به اصطلاح فعال بودن حزب الله در این ابعاد چی باید باشه یا چی هست، که حالا دیگه همون بحث مقاومت لبنان و بحث مقابله با تجاوز اینا، و کم کم حزب الله اومد خود جلوتر، یک جوری به اصطلاح شد نماینده مقاومت در منطقه، و این خود بر اون بحث فلسفه وجودی و بحث ماندگاری مشغول کمک. برای بعد جنگ سه سالزه خب مثلا بحث این همین چیزا بود و حفظ سازمان و توسعه سازمان و چه نگرانی وجود داره و حزب الله الان در معرض خطر نفوذ میتونه قرار بگیره و از این حرفا خوب زیاد بحث کردیم با آسد هستن که دیالا
با جناب سید هاشم صفی الدین هم شما آشنایی و رفت و آمد داشتین؟
رفت و آمد که خب بعدش شد معاون اجرایی حزب الله در رابطه با کاری که مثلا به ما مرقوم شد یا اونجا بود، خب ایشون رو میدیدیم با هم صحبت میکردیم، آدم سنجیده بود، آدم توانمندی بود، خوشفکر بود، قدرت سازماندهی خوبی داشت و تقریبا میتونیم بگیم که جدایی بینش نصد اصلا نبود.
برسیم به اتفاقات این دو سال اخیر. بعد از ماجرای هفتم اکتبر دو سال گذشته یک اتفاقی میفته و یک تصمیمی شهید سید حسن نصرالله میگیرند برای ورود و برای اینکه رژیم رو در مرزهای شمالی سرزمین‌های اشغالی دیگه درگیرش بکنند و وارد این جنگ میشن. در واقع برخی ها معتقدند که اگر حزب الله این تصمیم رو نمی گرفت و در اون روز وارد این در واقع نبرد نمیشد، شاید اصلا این جنگ به این میزان گسترده نمیشد.
و اتفاقا جنگ 33000 چجوری توجیه میکنن؟ این باید بتونیم اون رو توجیه کنیم بر همین منطق که حزب الله که وارد نشد، که چرا اون اتفاق افتاد؟
حالا اون رو در واقع با دلایل دیگری و توی اون برهه تاریخی شاید بررسی میکرد، ولی اینجا میگم این برخی که صحبت میکنن میگن که این یک مسئله بود که درون فلسطین بود و چرا حزب الله پای لبنان رو وارد این نبرد کرد. میخوام ببینم تحلیل شما چی بود وقتی این تصمیم رو از حزب الله دیدید و این ورود رو از حزب الله دیدید، تحلیل شما چی بود و آیا تو این مقطع با سید یا با دیگران صحبت داشتی؟
با دیگران که در داخل آره، ولی خب با سید حسن نه. ببینید آیا از منظر ضرورت به مسئله نگاه کنیم تا واقعیت، آیا محور مقاومت قابل تجزیه و تفکیک هست یا بود؟ یعنی اینطور نیست که مثلا فرض کنیم زمانی که جنگ 33 به وجود آمد، خب اون موقع بود که آمریکایی‌ها آمدن ما را جزء محور شرارت قرار دادن فلان، این بحثی نه، قصه تاریخی جدیه. خب اسرائیل آمد یک تحلیلی کرد، گفتش که اگر ما بخوایم محور مقاومت رو یا ایران رو تو منطقه پاش رو یا دستش رو قطع کنیم، ضعیف‌ترین حلقه این پیوستار حزب الله در لبنان. حزب الله رو به خاطر این زدن که در اصل این محور مقاومت رو درش گسست و پارگی و ضعف و فتور ایجاد کنن. خب تثبیت شد دیگه. بلکه تثبیت شد، حالا سوال اون که شما می‌خواد بگید اینجا از یه منظر دیگه میشه بهش نگاه کرد. خب رفتن با حماس درگیر شدن، با جهاد اونجا 22 روزه 50 روزه حرفا که اونا اون طرف بود دیگه، اونم به همه معنا بود که خب پس ما حالا که اینجا نشد اونجا تعیین تکلیف کنیم. لذا این کشاکش بین اسرائیل و محور مقاومت همواره پایدار بوده، نه حزب الله تنها. ولی خب حزب الله کم کم تبدیل به رمز مقاومت شد، یعنی همه مقاومت یا محور مقاومت متأثر از رفتار حزب الله بود در لبنان یا در منطقه، چه در بعد سیاسی چه در بعد اجرای عملیات. خب حالا حزب الله وارد شد به حسب ضرورت و این پیوستگی، ولی آره فرض کنید که وارد نمیشد، آیا اتفاق نمیافتاد؟ اینجا رو باید تحلیل کرد و من باورم بر اینه که حزب الله در تحلیل خودش و حتی ما در تحلیلمون از شرایط همواره شرایط رو شرایط جنگ 33 روزه دیدیم. گفتیم اسرائیل اونجوری رفتار میکنیم، ما این طرف خودمون آماده کردیم این کارو بکنیم، ما این کارو میکنیم. در نظر اسرائیل اون رو به عنوان یک تجربه گرفت، دیگه اون رو تکرار نمیکرد هیچ وقت، ما همواره داشتیم اون رو تمرین میکردیم. این تمرین ما در خودمون خب ما خیلی قوی شدیم دیگه، ما قوی بودیم، ما گسترده بودیم، ما مجهز بودیم، ما فرمانده داشتیم، ما سیستم داشتیم، همه چیز ما داشتیم دیگه. توی خلدان حزب الله یه ارتش تمام عیار شده بود دیگه، ولی هنوز تو اون فضای ذهنی طراحی عملیات و درگیری اون دوران بود. خب اسرائیل کلا راهبردش عوض کرد، کلا عوض کرد. خب نفوذ که همیشه اسرائیل داشته تو لبنان همینا گذاشتن یه این که بتونه تو حزب الله نفوذ کنه. خب این یکی بود دیگه. دو، به لحاظ عملیات روانی هم به عبارت همواره حزب الله رو اون یک دشمن عمده برای خودش، همواره در داخل خودش و بیرون این رو همیشه گفت دیگه، یعنی روایت سازی کرد که اگر من امنیت میخوام حزب الله نباید باشه. حالا فشار بر خلص الله حزب الله و هر دولت سرکار میاد بگه آقا حزب الله خلص الله بشه و اونم حزب الله جز ارتش بشه، این همیشه بوده، یعنی جاری بوده، همیشه بوده دیگه، قوی هم بوده. خب حالا اسرائیل اومده برای چی فکر میکنه؟ برای ورود به یک درگیری تمام کننده، نه برای یک درگیری، برای یک جنگ فرسایشی اسرائیل دیگه فکر نکرد. چون تا قبل از جریان 7 اکتبر اسرائیل همیشه از جنگ فرسایشی فرار میکرد. آه 3 روز 4 روز 5 روز بزن تمام کن برو. خب الان چند سال، 2 سال درگیر اونجا دیگه.
بله.
خب این تجربه یک چیز دیگه هم بینا داد دیگه. اگر میخواهی بمانی باید طرف مقابلت نباشد. چون آمدن به اصطلاح جنگ رو، جنگ موجودیتی تعریف کردن برای خودشون. خب مخواهی بمونه دیگه، طرف مقابل نباید بشه. لذا همه هر اون چرا که میتوانست امکان رو برشون فراهم کنه که وارد یک درگیر کوتاه مدت و تمام کننده با حزب الله بشن، از نظر من رفتن کار کردن. همه چیز رو، ارتباط رو، سازمان رو، تجهیز رو، شناسایی رو، همه این حرفا رو. خب ما چه فکری کردیم؟ ما فکر میگیم که اسرائیل جرأت حمله به ما را ندارد، به حزب الله را. چرا؟ چون حزب الله رو تجربه کردی، 3 روز با جنگیده، اون پرچم سفید رو بالا بردی. حالا حزب الله که امروزش به امروزش قابل مقایسه نبود تو هیچ زمینه‌ای. پس اسرائیل قاعدتا نباید به خودش جرأت بده که به عبارت بگیم آه حزب الله نسبت به اسرائیل به بازدارندگی دست پیدا کرده. این یه خورده منجر به این شد که ما اسرائیل رو این گونه که عمل کرد نبینیم. اسرائیل تو همون شاکله و قواره‌ای که تو 3 روزه بود ببینیم، یا حتی با قبلا که توی مثلا غزه و اونجا درگیر شده بود، در حالی که نه، اسرائیل یه چیز دیگه بود، یه چیز دیگه شد. حالا سوال اینه آیا واقعا مثلا حزب الله تمام شد یا مقاومت تمام شد؟ گفتم ما، یعنی حزب الله، با برآوردی که داشت، با تحلیلی که داشت، با تجربه‌ای که داشت، با فهمی که از میدان درگیری داشت، حزب الله پیروز بود. خب
درست.
پس این یه خورده بهش نقص وارده که این اتفاق افتاد. اگر حزب الله وارد حمایت از حماس هم نمی‌شد، این اتفاق می‌افتاد.
کما اینکه طراحی برای مثلا ماجرای مثل پیجرها رو از مدت‌ها قبل نو انجام داده بود.
میگم اگر اون نبود این می‌شد. حالا اون از اونجا فارغ می‌شدن، خود به خود می‌رفتن دیگه.
بله. خب حالا سوال بعدی من این هستش که با همه این تمهیدی که رژیم صهیونیستی کرده، همه این طراحی که انجام داده، حالا هم از جنس نفوذ شما فرمودید، هم تکنولوژی، هم تغییر راهبرد نظامی، و بالاخره یک سال پیش تو همین روزها یه سلسله اتفاقاتی پشت سر هم میفته دیگه، یعنی اتفاقات مهم و حساسی هم هست، و توقع صهیونیست ها این هست که به نظرم حزب الله پرچم تسلیم بلند بکنه و عملیات های حزب الله ادامه پیدا نکنه، اما یه دفعه مواجه میشه هم با مقاومتی که در زمین اتفاق میفته، هم با افزایش حتی برد موشک ها، یعنی موشک هایی که قبلا شهرک های شمالی میگرفت
تا این جنگ دیگه.
بله بله.
حالا به بعد چی میگه؟
نه حالا میخوام ببینم تحلیل شما چیه.
از نظر من ببینید، یک، حزب الله قابل حذف در عرصه داخلی لبنان نیست، یعنی هیچ کس در لبنان، الان ممکنه مثلا چیز کنن بیان آقا آمریکا فشار بیاره فلان کنند که فلان، ولی وقتی خودشون با خودشون منشینن حزب الله رو قابل حذف کردن نمیبینن. و از اون طرف حزب الله به هر حال در خدمت حفظ امنیت و تمامیت تحریم لبنان هست و نشون داده که این رو پاش میسته. باز به این اضافه کنم که حزب الله واقعا حزب الله لبنانیه، یعنی از مردم لبنان، از جامعه لبنانی که جدا نیستش، که این در همون خانه، در همون منزل، در همون محیط و جغرافی هست، هستش. و بگیم هست میشه حزب الله از منظر حتی خالص الله امکان نداره، این شدنی نیست. بگیم حالا حزب الله آسیب دیده، خب آسیب دیده، جنگیده، آسیب دیده، ببینیم قابل ترمیم هست یا نه. حتما هست، حتما هست. یعنی امروز با خدا حفظ کنه آقای شیخ نعیم رو میشون داده یه مدت که هم خیلی محکمه، هم خیلی متینه، هم خیلی به اوضاع مسلطه و هم حزب الله خوب هم پایی میکنه باش و همراهی میکنه. این درست که مثلا میگیم آقا سید حسن، آقای نصرالله یا صفی‌الدین مثلا حالا از دست دادیم، حتما خسارته، اینا که نمیشه گفت. برای اینکه بگیم خب من امروز صحبت میکنم گفتم ظرفیت انقلاب یکی از بروزهاش اینه، خیلی سریع خلاهایی که توش ایجاد میشه رو پر میکنه، توقف نداره، جانه میخوره، محکم ادامه میده مسیر رو. حالا من میگم که حزب الله امروز یک نقطه قوت بیشتری هم پیدا کرده، با این که در عرب حتی شما تو زیارت عاشورا میخونید یک این مفهوم سار وجود داره. سار یعنی خون. ما امام حسین میگیم خون خدا دیگه، سار الله میگیم. سال بعد که بین این قبیله های عربی اتفاق میگه یه نفر کشته میشد، اون طرف مقابل یک سار رو به عنوان چیز مطرح تا نمیگرفت ول نمیکرد،
خونخواهی میکرد.
حالا الان این توی حزب الله هست، یعنی حزب الله الان همواره این آتش درونی شعله ور خودش که میخواد نشون بده که هست، میتونه و میکنه، خیلی بهش انگیزه میده. یعنی یه انگیزه مضاعفی هم پیدا کرده، یک تجربه هم به دست آورده، طبیعتاً متفاوت ظاهر خواهد شد.
خیلی ممنون از شما، خدا به شما خیر بده، خدا به شما عزت بده. ممنون از شما بابت اینکه قبول زحمت کردید و حضور پیدا کردید در برنامه، همینطور از شما که برنامه امشب ما رو دنبال کردید. یا علی مدد، خدا حافظ.
چه حس خوبیه هستی کنارم، منو دلتنگی هامو دوست داری، همه دنیا اگه تنها بذارن محال تو بریم تنها بذاریم. تو میدونی دلیل قصه هامو، کسی اندازه تو عاشقم نیست، مثل من هم میمونی روی زخمام، کسی جز تو شریک حقیقم نیست. چقدر خوبه کسی هست توی چشمات، نظاره نم نم بارون بپاشه، همه دنیا رو از دستت بگیرم، یکی هست که همه دنیات باشه.
سپاسگزارم از همراهیتون، اما در این لحظه لطفاً شنونده برنامه تراز باشید از شبکه رادیویی گفتگو.
فشار بسیار زیادی تو اقشار مختلف مردم قرار گرفته.
وضعیت اقتصادی
که داریم می‌بینیم، اقتصاد ارتباط تنگ با سیاست، روزنه‌های امیدی برای مملکتمون باز شه، ولی کم باز میگم اینا همه به خیلی از فاکتورها بستگی داره.
تراز. به نام خدا. سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه تراز. در برنامه امروز تراز میخواییم به قیمت برنج بپردازیم. قبلا هم در این برنامه در چند برنامه متوالی به قیمت برنج پرداختیم، اما همزمان با برداشت برنج یا فصل برداشت برنج، این وعده ها داده می شود از سوی مهمانانی که تشریف می آوردن داخل استودیو، حالا کسانی که عضو انجمن بودن یا تولید کننده بودن، و یا با خبرهایی که از وزارت جهاد منتشر می شود در حوزه واردات برنج خارجی، که با همزمان با فصل برداشت برنج قیمت برنج متعادل خواهد شد. البته هزینه های تولید بالاست برای کشاورز، هنوز واسطه گری ها و دلالی ها عمده درآمد رو به خودش اختصاص میده و از جیب کشاورز خارج میشه و به تعبیری هنوز موضوع سطح زیر کشت که به حال جنوب کشور دیگه الان برنج یا کشت نمیشه یا خیلی محدود هست و سطح کشت به استانهای پربارش اختصاص پیدا کرده، همه اینها تأثیر گذاشته در اینکه هزینه تولید افزایش پیدا بکنه. اما انتظار میرفت که با فصل برداشت برنج قیمت برنج کاهش پیدا کنه. این اتفاق نیفتاده. چرا؟ برخی معتقدن که خب کشاورزی که سال گذشته برنجش رو کیلویی 80,000 تومان یا 100,000 تومان فروخته و الان میبینه اون برنج به بیش از 3 برابر قیمت داره فروخته میشه، کسی نمیتونه زورش بکنه، برنج رو نگه میداره و عرضه به بازار کم میشه و قیمت بالا میره. این موضوع رو میخوایم بررسی بکنیم با حضور جناب محمد مختاریانی کندوری، رئیس محترم هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان و تامین کنندگان برنج ایران و دیگر مهمانانی که در ادامه برنامه به ما خواهند پیوست. آقای مختاریانی خدمتتون خیر مقدم عرض میکنم، خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم در خدمتتون هستم.
متشکرم. من توضیح مقدماتی رو درباره برنج دادم. فصل برداشت برنجم رسید اما قیمت برنج کاهش پیدا نکرد. چقدر عواملی که بنده بهش اشاره کردم تاثیرگذار بود در این که قیمت برنج کاهش پیدا نکنه؟ چقدر فضای بازار و اون انتظارات تورمی که میگه آینده قابل پیش بینی نیست، پس بنابر این میشه محصول تولیدی رو نگه داشت بعدن فروخت، چقدر اینها باعث میشه که قیمت‌ها بالا بره؟
بله، عرضم به حضورتون که به نظر من عمده موضوع ما بحث انتظارات تورمیه. بله. ولی به خاطر همه عوامل. ببینید، ما یک تولیدی داریم، یک میزان مصرفی داریم و طبیعتاً تو سالهای مختلف از حاصل تفریق این دوتا یک کسریه که باید طبیعتاً از طریق واردات تأمین بشه.
بله.
ما هر موقع آمار تولید درستی رو گفتیم و از اون ور تو بحث تأمین کسری درست عمل کردیم، سالهای آرومی داشتیم. هر موقع توی واردات بنا به دلایلی اضافه بوده، کشاورز ضرر کرده و دچار مشکل شده و هر موقعی هم که کم بوده طبیعتاً مردم اومدن اینو گرون خریدن. این 3-4 تا عدد اگر توازن داشته باشه طبیعتاً
یعنی عرضه تقاضا دیگه.
بله، ولی عرضه تقاضا که درست تشخیص داده بشه. ببین، ما تو برنامه قبلی هم من گفتم خدمتون، سال گذشته به اشتباه اومدن آمار تولید رو 2.7 میلیون تن اعلام کردن
در حالی که 1.7 بود،
در صورتی که امسال مثلا گفتن بین 1.6 تا 1.8، یعنی 1.7 میانگین بگیریم. پارسال هم همین بوده، تغییر خاصی نداشته. ما
یعنی این باعث شد که پارسال واردات برنج اتفاق نیفتاد.
طبیعتاً برنامه ریزی برای واردات به اندازه کافی صورت نگرفت. شما اگه فکر می‌کنید
که سوال این مثلا،
بله،
و اونی که برنج داخلی با برنج وارداتی مشتریای خودشون رو دارن.
بله.
یعنی مثلا یه خانواده‌ای هست اصلا برنج وارداتی نمیتونه بخوره.
بله.
قاعدتا سمتش هم نمیره از یک قرون تا هر قیمتی که باشه.
بله، دقیقاً.
برنج داخلی رو به هر قیمتی که هست تهیه میکنه.
درست. بله.
بنابراین واردات برنج خیلی شاید تاثیرگذار رو قیمت نباشه.
یک به یک نیست، یعنی صد نیست. آه. ولی گسیخته از هم نیست. ببینید سال گذشته،
یعنی ممکنه یکی مجبور شه به خاطر برنج گرون بودن برنج داخل مجبور شه،
الزاماً مجبور بودن نیست. من الان توضیح میدم. ببینید سال گذشته ما اومدیم 4 ماه ممنوعیت رو، در عین اینکه قبلش مصوب شده بود ممنوعیت نداشته باشه، سال گذشته برخلاف مصوبات اعمال کردیم. این باعث شد سال گذشته این موقع سال برنج خارجی، برنج هندی هم بالاتر از الان بود، یعنی بالای 100,000 تومان فروخته شد، اما برنج ایرانی قیمت مناسبی داشت. این باعث شد توی اون 4 ماه برنج ایرانی خیلی مصرفش بره بالا. یعنی خیلی ها که مثلا برنج خارجی میخواستن بگیرن، برنج هندی شده بود مثلا 120,000 تومان، برنج هاشمی بود 140,000 تومان. یعنی از این ور به اون ورش اتفاقا زیاده، یعنی کسی که خارجی مصرف میکرده به خاطر بحث قیمت شیفت کرد رو بحث برنج ایرانی به خاطر قیمت. اون 4 ماه به نظر ما به اندازه 8 ماه حداقل مصرف برنج ایرانی شد، برای همین دیگه آخرها خیلی کم بود و پیدا نمیشد. این عامل پارسال. ولی ببینید برنج خارجی پاکستانی، برنج 1121 پاکستان سوپر باسماتی، از نظر ما به عنوان کارشناس یه لول پایین‌تر از برنج هاشمیه، یعنی از برنج فجر خود ما که برنج کیفیه به نظر ما بالاتره. و یعنی این که یعنی چیز بدی نیست. وقتی فاصله قیمتی از یه حدی بیشتر میشه طبیعتاً خیلی‌ها به خاطر بحث اقتصادی شیفت میکنن، یعنی بین مثلا برنج، الان فرض کنید برنج فجری که 200,000 تومان فروخته میشه و پاکستانی که مصوبش 70,000 تومانه ولی تو بازار بالاتره، نباید اختلاف قیمت باشه. وقتی اختلاف قیمت ایجاد میشه این شیفته صورت میگیره. زمینی که ما بعضی از موضوعات داریم، مثلا فرض کنید توی کسی که میخواد حجم کار کنه توی دیگ، حتما میاد از برنج هندی استفاده میکنه. یعنی بعضی جاها الزام و اجبار هستش. میخوام بگم به هر حال این نسبتش 100 نیست. بگیم اگر یک کیلو این باعث میشه یک کیلو از اون مصرفش پایین تر بیاد، ولی از نظر من تا 80% این همپوشانیه وجود داره و میتونه کمک کنه. بالاخره مردم یه کالایی به اسم برنج رو میخورن، ذائقهشون هست، سلیقهشون هست، و اگر نیاد حتما این بالاخره به یه جایی فشار رو بیشتر میکنه.
درست.
این انتظارات تورمی که اگه میخواید
بله بله بفرمایید،
این انتظارات تورمی وقتی که بازار میبینه که اون باری که باید باشه تو بازار بار خارجی نیست. ببین الان حداقل شما چندین ماهه که ثبت سفارش برنج پاکستانی که مهمترین عامل در کنترل قیمت برنج ایرانی میتونسته باشه ممنوع شده. گفتن که ما برنج قیمت از مثلا 900 یورو به بالا ما نیاز نداریم بیاد. مثلا فرض کنید یه آدم بازنشسته محترمی آخر هفته دخترش پسرش میخواد بیاد، شاید نتونه برنج هاشمی بگیره، ولی دوست داره یه برنج کیفی خوب بذاره سر سفره. وقتی ما میایم اونو ممنوع میکنیم و حالا برو برنج ارزونه رو برده بیاد، طبیعتا خب اونم اقبالی نیست روش، و باعث میشه که وقتی شما میبینید که اون برنج خوب نمیاد که اینو رقیبش هستش، همون برنج هندی و موارد دیگه هم تو بازار کمبودش حس میشه. و از اون طرف هم میبینید دولت انسجامی در تصمیم گیری ها نداره. از یه طرف زد ممنوعیت، گفتن که لغو شده، دوباره یه قسمت دیگه از دولت زد نه من فلان ماده قانونی دوباره ممنوعیت هست. و ما تو برنج، ما دیروز هم جلسه بود گفتیم تقریبا هیچ چیزی که مربوط به واردات هست مشخص نیست. مثلا میگین 10 تا شما عنوان داشته باشید، ببین آقا ما چقدر میتونیم بیاریم، با چه قیمتی میتونیم بیاریم، از چه نوعی میتونیم بیاریم، چجوری میتونیم توضیح کنیم قیمتش، و اول چیزهای دیگه، تقریبا همش علامت سوال داره و ابهام. و وقتی شما همه چی رو تو حالت ابهام میذاری، بدون تصمیم گیری میذاری، این القا میشه دیگه به جامعه، القا میشه که معلوم سیاست منسجمی پشتش نیست، و اون انتظارات تورمی که حالا ناشی از عوامل سیاسی اجتماعی هستش این موارد دامن زده. یعنی شما هی بیایی مصاحبه کن، ما قرار فلان برنج رو بیاریم، ما قرار فلان کار کنیم، ولی وقتی میبینه تو بازار خبری نیست، خب طبیعتا مطمئن میشه که این افزایش صورت خواهد گرفت.
آقای مختاریانی، انجمن تولید کنندگان و تامین کنندگان برنج ایران یک انجمن تقریبا پخته نسبتا با سابقه است. قبلا شاید بحث واردات بود، اما این انجمن واردات تبدیل شد به تأمین و تولید.
بله.
یعنی یه جورایی هم نظارت میکنه اوضاع واردات، میتونه بالانس کنه دیگه. قاعدتا میشه این انجمن اطلاعات کامل رو به دوستانی که در وزارت جهاد هستن، میخوان تصمیم بگیرن برای تأمین امنیت غذایی مردم به خصوص در حوزه برنج، میتونه اطلاعاتی بده تو این زمینه.
بله.
که آقا ما تشخیصمون اینه که تولید انقدره، با این سابقه و سابقه که هم تو تولید دست داریم هم تو واردات، و میتونیم تشخیص بدیم که این گونه است. این اطلاعاتو میتونه بده، اما میبینیم که هم پارسال به نام فرمایش جنوبالی اطلاعات درست داده نشد و باعث شد واردات کاهش پیدا بکنه و قیمت بالا رفت، به تعبیری که استالی به کار بردید، هم امسال این ممنوعیت برنج پاکستانی باعث شد که همچه اتفاق بیفته.
مثال زدم ممنوعیت ها،
بالاخره
عوامل متعددی مثل این،
بالاخره این مثالی که زدید شما نشون میده که آقا میگه آقا شاخصش این بود دیگه،
تنها این نیست، خیلی موارد
بله انتظارات تورمی هم هست.
نه اون مثالی که زدم من دیگه یه عالمه چیزای دیگه هم هم، مثلا وارد کننده ارزشو 10 ماه نگرفته و هیچ چشم اندازی. میخوام بگم مثالی زدم برای اینکه عوامل متعددی باعث این تشدید انتظار تورم.
حالا میخوام اینو بگم آقای مختاری، کسانی که تو وزارت جهاد هستن، من با توجه به شناختی که از ساختارهای دولت‌های مختلف و مجالس مختلف دارم اینو عرض می‌کنم. بله. آدمایی نیستن که کارشناس نباشن، نشناسن، ندونن چرا این تصمیمات گرفته میشه.
بله.
آیا ورود یه عده نزدیک به قدرت باعث میشه که تصمیمات اینچنینی گرفته بشه برای تأمین منافع ادخاص؟ حالا البته ممکنه اون چی که رسانه‌ای میشه اعلام میشه این نباشه واقعا.
بله.
که بگیم آقا تشخیص ما این بوده، آمارهای ما این بوده، به این نتیجه رسیدیم که برنج مثلا نباید وارد شه. یعنی دلایل مستدل رسانه‌ای رو هم مطرح میکنن، اما تهش میبینیم که به یه جایی برمیخوره که باعث گلایه و اعتراض بله. مردم میشه دیگه. درباره وارد کنندگان برنج گفته میشه که اینها اومدن برنجو خریدن، برنج داخل خریدن، دپو کردن، به بازار ندادن. حالا در کنار اون تصمیم غلطی که شما اشاره کردید و این باعث شد برنج بالا بره، حتی دو سه تا از شرکت‌های بزرگ رو هم قوه قضاییه در واقع میشه گفت اعلام کرد که آقا مجرمید شما.
بله.
و البته ما نمیدونیم تکلیفش چی شد، به کجا رسید، چقدر واقعا این تصمیماتی که گرفته شده به تعبیر جناب عالی تصمیم غلطی بوده، چقدر اینا ریشه در واقع میشه گفت تعارض منافع یده داره، چقدر در دادن نگاه غلط کارشناسی داره. بله. و شما به عنوان انجمن تأمین و تولید برنج کشور چرا تو نوز ورود نمی کنید اگر واقعا فکر می کنید این تصمیمات غلطه؟ بالاخره شما هم دوباره دغدغه تامین امنیت غذایی مردم هستید دیگه، چرا ورود نکردید به این عرصه؟
بله. ببین ما تقریبا سال گذشته همین موقع ها بوده، حالا یه چند روز بالا پایین، که ما یه بحث مفصلی داشتیم، یه مناظره‌ای داشتیم توی همین رادیو بودش، نمیدونم حالا کدوم شبکه رادیویی بود، یه بحث مفصلی یک ساعته داشتیم. آقای آهنی مدیر کل آیتی جهاد بود. بله. ایشون اصرار که آقا ما ماهواره دیدیم 2.7 میلیون تن برنج وجود داره، ما هم این بار اصرار که آقا ما هم شما از آسمون دیدیم، ما هم تو زمین واسادیم، اینقدر برنج وجود نداره. بله. و این موضوع درستی نیست. ما یک ساعت با ایشون مناظره کردیم که آقا این روش دیتای شما غلطه. بارها و بارها نامه زدیم در خصوص موضوعی که بیان شد. این موضوع انقدر داغ شد و انقدر گفته شد که دیگه رئیس قوه قضاییه خودش شخصا ورود کرد، توی سری از شرکت ها به حکم دادگاه رفتن مستقر شدن. حالا گزارش اون در نیومده، من تو گزارش های حسابرسی که از چند تا شرکت بزرگ در اومده، حسابرس های امین
نهادهای نبوده،
احتکار در میون نبوده، حد اکثر بزرگترین شرکتی که تو این زمین هست زیر 1.5% سهم داره و اینا فضا سازی بوده که یعنی که آقا بالاخره معلومه دیگه این برنج کی اومده، کی رفته بیرون، با چه قیمتی خریداری شده، با چه قیمتی فروخته شده و اینا اثبات نشد هیچ کدوم و بالعکسش اثبات شد.
دوست.
و به هر حال سال گذشته این فضا سازی بودش که انجام شد، در صورتی که واقعا بار نبودش. یعنی اون شرکتی که مثلا 1% سهم داره و همه شرکت‌ها با هم دیگه زیر 5% طبیعتاً نمیتونن این تأثیر گذاشته بدن. تازه اگه با 1% نه 0.5% با هر درصدی اگر نگه داشته و بعد چند ماه گرون فروخته، باز اون خودش در جای خودش قابل بررسی. حتی اینم بررسی کردن، این اتفاق هم نیفتاد. اصلا فرض کن یکی 20% سهم بازار داره، وقتی به موقع خریده با قیمتش، به موقع فروخته و با قیمت با سودای قانونی و زیر سود قانونی فروخته، طبیعتا نمیتونه موضوع باشه. متاسفانه دوستان توی وزارتخونه ما میتونیم، کاش میووردم، ده ها نامه مرتبن زدیم و این موارد رو گوشزد کردیم. الان ما قبلا با یه وزارت جهاد طرف بودیم، الان به نظر میرسه که متعدد سازمان ها و نهادهای مختلف، الان همین بالای 900 یورو که میگن نیارید، مثلا دستوریه که سازمان برنامه بودجه داده، گفته که ما مثلا بیشتر از این نمیتونیم بیاریم. الان اخیراً اومدن کل توزیع برنج بخش خصوصی رو گرفتن. ببینید 80% واردات، بیش از 80% هندی بوده. اینا خودشون هم بارها مسابقه کردن که برنج هندی وضعیتش سامان داشته. الان اومدن گفتن همه برنجی که بخش خصوصی میاره باید بیاره بده به دولت، اما دولت توزیع کنه، یعنی کلن توزیع رو بگیره دولت دست خودش. هی داریم مراوش های مختلفی که بارها قبلا امتحان شده بوده، در صورتی که اگر مثلا میگم رو عرض فکر بشه، ما پیشنهاد عاجلمون اینه که عرض برنج نیازیست اینطور داده بشه. بیش از 30% بین برنج هندی و پاکستانی و برنجای ایرانی اختلاف باشه، حتما فساد ایجاد میشه. یعنی نمیشه یکی 60 تومن نگرداشه، یکی 300 تومن.
متشکرم آقای مختاریانی. اینجا رادیو گفتگوست، برنامه تراس، داریم درباره برنج صحبت می‌کنیم که چرا در فصل برداشت برنج قیمت برنج کاهش پیدا نکرد. دلایلی رو بنده در ابتدای برنامه آوردم و آقای مختاریانی هم در ادامه توضیحاتشون رو شنیدید. اما آقای امیر آقاجانیان دقایقی سلام خط ارتباطیمون هستن، ایشون عضو محترم انجمن تامین کنندگان برنج هستن، روی خط ارتباطیمون. آقای آقاجانیان به شما سلام میکنم، خوش آمدید به برنامه تراز رادیو گفتگو.
سلام و عرض ادب دارم پس شما و همکاران عزیزتون و شنوندگان محترم و همچنین مهمان محترم برنامه‌تون جناب دکتر مختاریان.
متشکرم. آقای آقاجانیان، سوال اینجاست، عوامل مختلفی در افزایش قیمت برنج دخیل بوده، تمام این عوامل با توجه به سابقه‌ای که کارشناسان وزارت جهاد دارن، تصمیماتی که در سازمان برنامه گرفته میشه، انجمنها و اتحادیه ها و تشکل های مختلفی که سالیان متمادی است